أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. السادس منه فنقول وافق صاحب الكفاية صاحب الرسائل في أن الأقسام ثلاثة، وفي حكم القسم الأول والثاني، وخالفه في حكم الثالث. والأقسام باعتبار الفرد الذي كان الكلي في ذمه. صدا دارید تنبیه سوم بود از تنبیهات استصحاب. گفته شد که به حکم اطلاق ادله استصحاب، مثلا تنقض الیقینه به شک، این اطلاق داره، مقید نشده اون متیقن من که جزئی باشد یا کلی. لا تنقض الیقین، چه متیقن یک امر جزئی یا حکم واحد باشد و چه یک عام و حکم کلی. به حکم این اطلاق در این تنبیه سوم فرمودن متیقن ممکن است یک کلی باشه. برای توضیح مطلب شش تا مقدمه بیان شد. بعد از این مقدمات اقسامی برای استصحاب کلی بیان شده و این اقسام منشأش اون فردی است که کلی در ضمن اون فرد هست، چون نام حالا کلی در خارج باید در ضمن یک فردی باشد. به این اعتبار مرحوم شیخ در رسائل و همچنین مرحوم آخوند در کفایه سه قسم درست کردن این استصحاب کلی. و اما رسائل صفحه 371 عبارت اینه که وَيَنْبَغِ التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، وَهِيَ بَيْنَ مَا يُتَعَلَّقُ المتيقن السابق وما يتعلق بدليل الدال عليه. وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه، تا اینجا می فرمایم اموری را باید ما بیان کنیم و این اموری که بیان می شود در سه بخش قرار می گیرد. یک بخش مربوط است به متیقن سابق، یک بخش مربوط است به دلیلی که دلالت می کند بر اون سابق، و بخش سوم مربوط است به شکی که در زمان لاحق در بقای متیقن سابق داریم. بعد می فرماین الاول، اون بخش اول که مربوط است به متیقن سابق، این است که می گوییم ان المتیقن السابق اذا کان کلیان، فی ضمن فرده، و شک فی بقائه، اون متیقن ما اگر کلی بود که در ضمن یک فرد بود و حالا ما شک داریم در بقا این کلی، پس این قبلا یقین داشتم به وجود انسان در خانه و حالا شک در بقایش دارم. بعد اضافه میکنم و اشاره میکنم به منشأ این شک. میفرمایند فاما ان یکون الشک من جهت الشک فی بقاء ذلک الفرد، اینی که حالا من شک دارم در بقاء کلی، من شکم اینه که اون فردی که قبلا کلی در ضمن او بود و من یقین داشتم به این مطلب، حالا نمیدونم که اون فرد باقی هست یا از بین رفته است. اگر باقی باشد کلی هست، اگر نباشد کلی نیست. این قسم اولی است که اشاره فرموده مرحوم شیخ. بعد اضافه می کند رسائل و اما ان یکونه من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد، و تردده بین ما هو باق جزما و بینما هو مرتفع جزمن، در این قسم دوم میگن منشأ شک ما در بقاء کلی اینه که قبلا که یقین داشتم کلی در ضمن یک فرد هست، اون فردی که من یقین داشتم کلی در ضمن او هست مردد بود بین دو فرد که یکیش الان یقیناً باقی هست و یکی یقیناً باقی نیست. قبلاً یقین داشتم که کلی حیوان در این محل هست، و این حیوان کلی در ضمن یک فردی است که به تعبیر بازاغون خرطوم دارد. و فرد خرطوم دار مردد بین فیل و پشه هست، هر دو خرطوم دارن. الان فرض کنین که دیشب هوا خیلی سرد شد، اگر اون حیوان فردی که در ضمن او بود پشه بود، یقینا دیشب مرد و از بین رفت. و با مردن او کلی حیوان دیگه حالا نیست. و اگر اون فرد فیل بوده الانم باقی است. و با بقای اون حیوانم باقی است. پس منشأ شک من در بقاء حیوان که کلی هست مردد بودن اون فرد است بین پشه و فیل. این میشه قسم دوم. بعد اضافه میکنم و اشاره میکنم به قسم سوم. و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر، مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد. اینی که الان من شک دارم در بقای کلی، به خاطر اینه که در زمانی که یقین داشتم کلی در ضمن یک فرد معین بود، انسان در داد در ضمن زید بود. حالا که شک دارم به خاطر اینه که زید یقیناً از این دار بیرون رفته، و من احتمال میدم که همزمان با بیرون رفتن زید امر وارد این دار شده. یا در زمانی که زید در دار بود امرم در دار بود. زید اگر چه بیرون رفته اما امر باقیه. ولذا شک دارم در این که کلی انسان هست یا نیست. این میشه قسم سوم. پس منشه شک من در بقای کلی منشهش فردی بود که کلی در ضمن او هست و این سقسم شد به بیانی که الان بیان شد. بعد و سائل می فرماید اما الاول فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرده و ترتیب احکام کل منهما علیه. در قسم اول که کلی در ضمن یک فرد بود بلا اشکال هم استصحاب کلی جایزه و هم استصحاب خود اون فرد. و اما ثانی قسم دوم که فرد مردد بود بین اونی که باقی هست و اونی که باقی نیست، مثل فیل و پشه. می فرماین فز ظاهر جواز الاستصحاب فلکلی مطلقا. استصحاب بقاء حیوان علل مشهور جایزه، یعنی مشهور قائلن که در این فرض استصحاب میکنن بقاء کلی را. بعد اضافه میکنه رسائل نعم لا یتعین بذالکه احکام الفرد الباقی سواء کان الشک من جهت الرافع. بعد اینجا میرسن امکان الشک من جهت المقتضی. بله نفهمیدم.
یک قید مطلقایی هم در عبارت بود قبل از نعم. پس ظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور.
بله نگفتم مطلقا. خیلی دو مرتبه عرض میکنم. و اما ثانی فز ظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور. بسیار خوب. به نظرم مشهور استصحاب در کلی مطلقا جایزه جاری خواهد شد، چه شک در رافع باشد و چه شک در مقتضی. البته با این استصحاب احکام فرد باقی مونده ثابت نخواهد شد، فقط کلی استصحاب میشه و احکام کلی ثابت میشه، آثار کلی. اما در قسم اول همه استصحاب کلی بود و همه استصحاب فرد، هم آثار کلی ثابت میشد هم آثار فرد. و اما ثالث فهو علی قسمین، این اما ثالث تقریبا با فاصله شاید بیش از یک صفحه هست که سوال میرسن و اما ثالث، بعد از توضیحات زیاد میگن و اما ثالث. و اما ثالث فهو علی قسمین، لأن الفرد الآخر اما يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله، و اما يحتمل حدوثه بعده، اما بتبدله الی و اما بمجرد حدوثه مقارنا به ارتفاع ذلک. این قسم سوم که منشه شک کنن این شد که فردی که کلی در ضمن عبود یقین از بین رفت، ولی اینی که من احتمال میدم کلی باقی باشد، کلی بدون فرد که نیست. به خاطر این است که احتمال بدم که فرد آخری جای فرد اول قرار گرفته باشه. حالا اینجا می فرماین که این دو قسمه، اون فرد آخری که جای فرد اول قرار گرفته و اگر چنین باشد کلی هست، یا به خاطر اینه که اون فرد آخر با همون فرد اول بوده، اون فرد اولی که یقین داشتم از بین رفت، این دیگری هم با همون بوده ای باقیه. قسم دوم اینه که اون فرد دوم با فرد اول نبوده، بعد از فرد اول پیدا شده. و اینی که بعد از فرد اول پیدا شده، اینم به دو صورت ممکنه، اما به تبدله الی یا در واقع فرد دوم همون فرد اولی است که شکلش عوض شده، تبدیل به این دوم شده، فرض کنید وجوب بوده، حالا شده استحباب. و احتمال آخر اینه که و اما به مجرد حدوثه مقارنن به ارتفاع ذالک، با ارتفاع فرد اول، فرد دوم تازه پیدا شد و این فرد دوم هیچ ربطی به فرد اول ندارد، حالتی برای او نیست، اون زید بود و این امر مثلا، اون بول بود و این منیه فرض کنه. پس در این قسم سوون اون فرد آخری که پیدا میشه درش دو احتماله، یا حالتیست از فرد اول یا شیء آخریست که هیچ ربطی به او نداره. خب این سه صورت که شک می کنند در بقای کلی و منشأ شک هم اون فردیست که کلی در زمین او بوده. بعد اضافه می کند رسائل ففی جریان استصحاب الکلی، ففی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین، در این قسم سوم که دو قسم شد استصحاب کلی در هر دو قسمش جاریه. یا در هیچ کدام جاری نیست و عدم و جریانی فیه ما. بعد می جا می رسد او تفصیل بین القسمین فیدری فی الاول، یا تفصیل بدیم بگیم که بین دو قسم سالس اگر چنانچه اون فرد دوم با فرد اول بوده دیگه حساب جاریه، و اگر نبوده جاری نیست. وجوهان در این قسم سوم که دو قسم شد استصحاب کلی در هر دو جاریه، یا در هر دو صورت جاری نیست، یا تفصیل بین قسم اول که جاری و دوم که جاری نیست چند وجه. بعد سوال می فرماید که اقواه الاخیر، اقوا همین تفصیله که ما تفصیل قائل بشیم در قسم سوم، بین جایی که اون دوم تبدل اول باشد یا نه. بعد می فرمایند که و استثناء می شود من عدم الجریان فی القسم الثانی، در این صورت سوم که گفتیم در قسم اولش استصحاب جاری نیست، در دوم جاری نیست، در این دوم هم که گفتیم جاری نیست، یک استثنایی هست. و اون عبارت هست از اینکه با تفصیل بدیم، من از تفصیل ما یتسامح فی العرف فیعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. تفصیل اینه که اگر عرف اون فرد لاحق را دنباله همون فرد اول می دانند، جدای از او نمی بینند، از شکلش عوض شده، مثل ما لو علم السواد الشدید فی محل، و شک فی تبدله بالبیاض او بسواد از افمن الاول. فانه یستصحب السواد. اگر فرد دوم به نظر عرف در واقع همون فرد اولی است که شکلش عوض شده، یه مقدار تغییر پیدا شده، مثل سالم بود حالا مریض شده، مثلا فرد اول سیاه بود، بعد بر اثر باران آمدن سیاهیش یا از بین رفت یا کمرنگتر شد. میگیم اینجا استثار جاریه. پس در قسم سوم که گفتیم دو حالت داره، در سه قول بود، در هر دو استصحاب جاریه، در هیچ کدام جاری نیست. تفصیل، در تفصیل هم در اول گفتیم جاری، در دوم جاری نیست. بعدم در دوم هم باز می فرماین اگر چنونچه این دوم همون اولیست که این مقدار شکلش عوض شده، باز استصحاب جاریه. این فرمایش مرحوم شیخ. و اما کفایت جلد دوم صفحه 311، مرحوم آخوند در این صفحه با شیخ موافق هستن در قسم اول و دومی که بیان کرد مرحوم شیخ، که کلی در ضمن یک فرد بود و بعد او از من رفت یادم بخواد، و مخالفت کرده مرحوم آخوند با شیخ در این قسم سوم که تقسیم به دو قسم کرد. بله، وقتم تمام شده. بله، بسیار خیر. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ برای کلی سه قسم درست کردن به اعتبار اون فردی کلی در ضمن او هست، و بعد هم قسم سوم را هم باز منقسم به دو قسم کردن، و مرحوم آخوندم در هر سه قسم با مرحوم شیخ موافقن، فقط در اون قسم سوم با مرحوم شیخ اختلافی دارن که انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.